انعكاس
انعكاس
انعكاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که تا این لحظه از روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. دوستان، امروز همکارم آقای سروری حضور ندارن، بنده زکریا حسینی خدمتگزار شما هستم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. مثل هر روز این برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. افزایش و گسترش ناامنی ها و حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان، نگرانی ها در این زمینه و اقدامات دولت افغانستان. موج سوم کرونا در افغانستان و درخواست همکاری وزارت صحت عامه این کشور از ایران برای مقابله با آن. خب دوستان، چند هفته ای است که گسترش ناامنی ها نگرانی های زیادی را ایجاد کرده. در پی گسترش دامنه نبردها در افغانستان و سقوط چندین ولسوالی توسط طالبان، شماری از داوطلبان مردمی و مجاهدین پیشین در ولایت‌های تخار، بلخ، بادغیس و بغلان برای جنگ در برابر طالبان مسلح شدند. با گزارش شبکه طلوع نیوز افغانستان، شماری از داوطلبان برای بازپسگیری ولسوالی‌هایی که به تصرف طالبان درآمده مسلح شدند. جنرال نجیب الله نجیب، فرمانده پیشین جهادی در تخار، گفته فرماندهان جهادی و داوطلبان برای کمک به نیروهای امنیتی اعزام شدند. مسئولان محلی در تخار هم میگویند که نیروهای دولتی در ولسوالی‌های رستاق، کلنگان، ورسوج، فرخار و شهر طالقان فعال هستند، اما چندین ولسوالی دیگر نیز به تصرف طالبان درآمده است. فرهاد عظیمی، والی بلخ، هم گفته که به دنبال افزایش حملات طالبان به ولسوالی‌ها، فرماندهان پیشین جهادی به میدان نبرد اعزام شدند. شماری از فرماندهان پیشین جهادی با تاکید بر جلوگیری از تصرف ولسوالی‌ها توسط طالبان اظهار کردند در کنار نیروهای امنیتی با طالبان می‌جنگند. بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، پیشتر هنگامی که مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت، از مردم خواست از نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان حمایت کنند. وی در عین حال گفت ملت افغانستان همواره در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار داشتند و نیروهای مسلح افغانستان هم همیشه آماده دفاع از مردم و کشورشان هستند و او نیز از تجارب خود برای مقابله با مخالفان مسلح در کنار مردم و نیروهای مسلح استفاده خواهد کرد. بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان.
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که در امتداد خط جهاد و مقاومت مردم ما قرار دارند، آماده هر گونه فداکاری و دفاع از مردم و سرزمین خود هستند. بر علاوه ملت بزرگ و قدرشناس افغانستان در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود که فرزندانشان هستند استادن و از آنها اعلان حمایت می نمایند. هرگاه طالبان رای خشونت را در پیش گیرند، جنگ و خونریزی را ادامه دهند، بدانند که به اهداف شومشان نرسیده و این آرمان خود را به گور خواهند برد و ملت بزرگ افغانستان به چنین استیلاگران اجازه نخواهند داد. منصوبین شجای اردوی ملی، دور جدید خدمتم را در کنار شما به حیث یک برادر، یک هموطن، با داشتن تجارب کاری از زمان جهاد و مقاومت و سالهای پسین خدمتگزاری در نیروهای دفاعی و امنیتی آغاز می نمایم. تجارب من نشان می دهد که اتحاد، یک پارچگی و کار تیمی در سطح رهبری و تامین هماهنگی کامل با خدمات اپراتیفی و تاکتیکی می تواند متضمن رفع چالش های کنونی و رمز موفقیت های آینده باشد. تیم کاری من شما هستید. فقط با ایجاد فضای دوستانه، برادرانه، اعتماد متقابل و ایجاد صمیمیت بین هم می توان بر مشکلات فائق آمد. دروازه دفتر من برای همه شما باز خواهد بود. من بعد از ایجاد پلان های جامع در سطوح تاکتیکی و اپراتیفی و استراتژی و صلاحیت های لازم، تطبیق پلان‌ها را به مسئولین مربوطه واگذار خواهم کرد. مسئولان هر سطح از عملکردشان مسئول خواهند بود. رسیدگی به وضع معیشتی، تامین حمایت و اعتصاب از کارکردهای مسئولان در اولویت کاری من خواهد بود. به همین ترتیب ما به منظور اصول این اهداف به اصلاحات و ریفرم کادر ادامه خواهیم داد و این اصلاحات شفاف، مسلکی و عادلانه خواهد بود. من یک بار دیگر به ادامه حمایت ملت بزرگ افغانستان از نیروهای دفاعی و امنیتی تاکید میکنم و از مردم وطن دوست خود میخواهم تا در هر جغرافیا و محلاتی که هستند در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار گیرند و دولت افغانستان آماده است که در دفاع از این آرمان تمام تحصیلات را در اختیار آنان قرار دهد.
خب، صحبت‌های محترم محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان بود که شنیدید. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم در گفتگو با رادیوی آرمان افغانستان گفته حملات طالبان با حمایت خارجی طی هفته‌های گذشته که منجر به سقوط برخی ولسوالی‌ها شده بسیار فراتر از آن چیزی بوده که در ظاهر مشاهده می‌شود. روح الله احمدزاده تأکید کرده تمام ارگان‌های امنیتی نهایت تلاش خود را برای کنترل اوضاع انجام می‌دهند و اوضاع در آینده نزدیک تحت کنترل خواهد بود. دعوت میکنم به اتفاق بخشی از اظهارات آقای احمدزی را بشنویم.
یک برنامه بسیار کلان در قبال مردم افغانستان، در قبال کشور ما، در قبال خاک ما از سوی دشمنان مردم افغانستان، یک دستای بسیار کلان از سوی استخبارات منطقه و جهان در کنارشان بود. یک برنامه بسیار بزرگ را علیه کشور ما داشتند و ایر ما میتونیم بگوییم که او ناکام شد و از سوی نیروهایتان، از سوی جوانایتان، از سوی فرزندای صدیق همی کشور با هر گونه شرایطی که ما شما اگر او را در 20 سال تجربه نکرده بودیم ولی در این شب روز او را دیدیم، تجربه کردیم. خب این شرایط است که متاسفانه چیزی که ما میبینیم حقیقت و موضوع از او بزرگتر است، از او کلانتر است. دامنه از او بسیار کلان بود ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان با مقاومت شدید در مقابل هر برنامه شوم دشمن استادگی کردند. چیزی را که ما شما میبینیم، مردم میگن یک چند نفر با موتورسیکل و چپلق آمدند. اصل برنامه چنین چیزی نیست. اصل برنامه کاملا بسیار بزرگ بود و فشار نهایی خود را آوردند. این زور نهاییشان بود. ما قسمی که از برنامه‌شان میفهمیم، از اطلاعات داریم و ما هم برنامه خود برشان داریم به خاطر کور ازی، ولی قسمی که مشکل و یا هم تهدیدات به سطح بلند بود، حال آهسته آهسته ما دمو ترک جنگی خود تغییر دادیم، تاکتیکا رو تغییر دادیم. نسبتاً حال ما آهسته آهسته میریم تسلط شدن در مقابل اونا و انشالله که وضعیت را اول متوقف میسازیم، دوم دوباره میریم به طرف بازپسگیری اینمی ساحات. در یک ولسوالی اگر یک سایه کوچک و مینا در تصرف خود گرفته باشن، نمو تعمیر ولسوالی تا حد در تصرف اینا هست، میخواییم موقت بر مردم خود بگویم بر چندین ولسوالی اینا فعلا ما زیاد روی ارقام فکر نمی کنیم. ما هم برنامه نظامی خود را که داریم در هر شبانه روز وزیر صاحب دفاع ملی هر روز 4 صبح در دفتر هستن. لوی درستیز و قوای مسلح کشور از روز که معرفی شدن هیچ خانه نرفتن، شب روز در وظیفه خود هستن. به می شکل تا جایی که ما با وزیر صاحب داخله و معین صاحب ارشد هم نیدیم. هدفی است ما چطور وضعیت را به طرف مثبت بکشانیم. دوباره چیزی که فعلا است نه بر مردم نه بر ما قابل قبول نیست. این ما میپذیریم و اعتراف هم میکنیم، از این انکار هم نمیکنیم، ولی از هر گزینه نظامی با استفاده از هر گزینه نظامی ما رو میخواهیم که این وضعیت آیسته بریم به طرف مثبت شدن. ولی این انتظار مردم از ما نداشته باشن که در 10 روز و 8 روز و بسودی ما پس ببریم به 2 ماه پیش و 3 ماه پیش. به یک بارگی این برنامه یا مدامن کلان از صفی که در مقابل مردم افغان و این هجوم دشمن در مقابل کشور ما آغاز شد، در عین زمان در چندین نقطه در مقابل نیروهای ما حملاتشان آغاز شد. یا آیسته آیسته دامنه پیدا کرد به همه ولایات تقریبا و طبیعی است در مقابل از این مبارزه کردن، دفع حملاتشان، خونسا کردن پلانایشان زمان هم در بر میگیره و قوت و نیرو هم در کار است. پس به او خاطر ما نسبتا زمان نیاز داریم، ولی این اطمینان را برشان میتیم که آیسته آیسته ای وضعیت رو به بهبود میره و انشالله روز را مشخص کرده نمیتونیم تا چقدر، ولی تلاش های نهایی را به کار انداخته همه ارگان های دفاعی امنیتی.
برنامه انعکاس از رادیو در این تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. همچنان در خدمتتان هستیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تنش‌ها و درگیری‌های اخیر در افغانستان تصریح کرده، ایران به دقت تحولات نگران کننده در افغانستان را دنبال میکند. سعید خطیبزاده در توییتر با بیان اینکه ایران خواستار کاهش فوری تنش، احترام به حاکمیت قانون و گفتگوی فراگیر در افغانستان است افزود، سیاست‌های مخرب ایالات متحده تبعات بلند مدتی در منطقه داشته و همکنون نیز عملکرد بی‌نهایت غیر مسئولانه آمریکا در حال تحمیل خسارت بیشتر است. همچنین نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم وضعیت امنیتی افغانستان را منبع نگرانی جدی دانسته و تصریح کرد موج جدید احتمالی خشونت و برادرکشی در افغانستان تنها میتونه به چرخه جدیدی از ناامنی و بی‌ثباتی منجر شود که دیگر این کشور، منطقه و جهان تحمل آن را ندارد. مجید تخت روانچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از این کشور اظهار داشت: با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان برای توسل به زور هیچ توجیه و بهانه‌ای ندارد. بنابراین باید خشونت را متوقف کند و نشان دهد می‌خواهد به جای زور با استفاده از نیروی منطق با تعامل با هموطنانش بپردازد و با استفاده از این فرصت بی‌سابقه از راه‌های سیاسی برای کمک صادقانه به برقراری صلح پایدار در افغانستان کمک کند. تخت روانچی با تاکید بر این که در این مقطع بحرانی مطالبات جدی مردم افغانستان برای استقرار صلح باید شنیده شود و به طور مؤثر مورد حمایت قرار گیرد افزود، حفظ دستاوردهای گذشته مردم و حکومت افغانستان از جمله قانون اساسی، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان، حق تعیین سرنوشت مردم از طریق انتخابات، نهادهای ایجاد شده طبق قانون اساسی و همچنین تعهد به مبارزه با تروریسم باید از عناصر اصلی هر روند صلح باشد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه تاکید کرد همزمان با خروج نیروهای خارجی باید از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان حمایت مؤثری شود و ظرفیت آنها در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر که منبع تأمین مالی تروریسم و جرایم دیگر است تقویت شود. تخت روانچی در پایان با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار افغانستان ایستاده است، اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از تمام طرف‌ها در افغانستان از جمله طالبان می‌خواهد که منافع همه مردم افغانستان را بالاتر از منافع دیگران قرار دهند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران با میزبانی از میلیون‌ها نفر از پناهندگان افغانستان و ایجاد ارتباط این کشور با دریاهای آزاد از طریق بندر چابهار و با اروپا از طریق راه آهن خاف‌هرات ثابت کرده که برای ایجاد یک کشور امن و باثبات، دموکراتیک و مرفه در کنار دولت و مردم افغانستان ایستاده و به این همکاری ها ادامه خواهد داد. خب همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. در ادامه برنامه نگاهی داریم به موج سوم کرونا در افغانستان. وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده در شبانه روز گذشته 2202 بیمار جدید کرونایی در این کشور شناسایی شده و در این مدت 73 بیمار جان باختن. بر اساس گزارش رسمی وزارت صحت عمومی افغانستان، شمار مجموعی فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 4366 نفر رسیده. همچنین با ابتلای 2202 نفر در 24 ساعت گذشته، شمار کل بیماران کووید 19 در افغانستان 107957 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه، در شبانه روز گذشته 496 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافتند. دیگر اینکه دولت افغانستان خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با موج سوم کرونا در این کشور شد. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل با قدردانی از کمک‌های ایران برای مبارزه با ویروس کرونا بر ضرورت ادامه و افزایش این کمک‌ها تاکید کرد. وی آموزش کارمندان امور صحی را نیاز جدی خواند و گفت از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم در زمینه آموزش پزشکان از جمله در بخش جراحی قلب و تامین اکسیژن مورد نیاز و تجهیزات پزشکی مبارزه با ویروس کرونا همکاری کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در مبارزه با موج سوم کرونا گفت ایران آماده است و بیمارستانی را که در کابل و بامیان احداث کرده با تجهیزات بیمارستانی مجهز کند. در حال حاضر و در ارتباط با بیماران کرونایی، کمبود اکسیژن مهمترین دغدغه دولت افغانستان است. نخستین محموله اکسیژن چند روز قبل از ایران وارد ولایت هرات شد. در همین حال سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران با اشاره به شیوع موج سوم کرونا و افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 ضمن تاکید بر رعایت نکات صحی مقابله با کرونا از سوی مردم نسبت به افزایش تجمعات در روزهای عید سعید قربان که پیش رو است و تبعات آن ابراز نگرانی کرد و از مردم خواست از تجمعات و دید و بازدیدهای عیدی خودداری کنند. با هم بخشای صحبت‌های آقای مجروح را بشنویم.
آنچه که در عید قبلی رخ داد احتمال وقوعش در عید پیش رو هم هست. امیدوار هستیم شهروندان ما با مسئولیت پذیری کامل در قسمت ما را همکاری جدی کنند. در برنامه قبلی هم و در برنامه‌ای که در لوی جرگه هم داشتم دوستانه روی نهادهای مدنی وکلای گذر صدا کردم. وزارت صحت عامه به حمایت جدی شما نیاز دارد. او تعداد هتل‌های آرسی که تا هنوز باز است، حمام‌ها و سونا‌هایی که تا هنوز باز هست، جلو و فعالیت از اینا را به همکاری دولت و ادارات تنفیذ قانون بگیرین. شهروندان نقش بسیار اساسی را دارد تا ما با مسئولیت پذیری کامل در قسمت مسئولیت جامعه را تضمین کنیم. ما براتون به صورت واضح با شواهد علمی ذکر میکنم که تطبیق احتمامات وقایوی و کنترلی به شمول بستن مکاتب و پانتون‌ها و مراکز تجمع تاثیر مثبت بر مسطح شدن گراف داشته. اگر اقدام انجام نمیشد، شما وگه به آمار نگاه کنین، از روزی که اقدامات صورت گرفته ما حالت ثابت را داریم تقریبا و افزایش بسیار کم داریم. ولی قبل از اون شما نگاه کنین به گراف، اگر اقدامات انجام نمیشد ما به مصیبت به مراتب کلانتر مواجه میشدیم. امیدوار هستیم که با پایداری تطبیقی احتمامات جامعه را مسئول بسازیم.
با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمت شما شنونده های عزیز هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. صحبت های محترم مجروح بود، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان. اما در ادامه برنامه یک خبر فرهنگی داریم و یک خبر ورزشی. خبر فرهنگی این که کتاب جان پدر کجاستی توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران منتشر شد. کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران پس از برگزاری مجازی هفته هنر افغانستان با موضوع جان پدر کجاستی آثار هنرمندان و چهره‌های فرهنگی افغانستان را به نمایش گذاشته و کتاب جان پدر کجاستی را منتشر کرد. در حمله سال گذشته مخالفان مسلح به دانشگاه کابل 20 نفر از جمله چندین دانشجوی افغانستانی جان خود را از دست دادند و پیامک پدر یک دانشجوی دختر شهید به عنوان جان پدر کجاستی پس از ده‌ها بار تماس تلفنی بی پاسخ جهانی شد و کاربران با هشتگ جان پدر کجاستی انزجار خود را از این حمله نشان دادند. و اما رویداد ورزشی، دو ملی پوش تکواندو افغانستان موفق به کسب دو مدال برنز از رقابت‌های بین‌المللی آزاد بیروت لبنان شدند. فرزاد منصوری با پیروزی در برابر حریفانی از فلسطین و ازبکستان در وزن 74 کیلوگرم و حسین لطیفی در وزن 68 کیلوگرم به این مدال‌ها دست یافتند. این پیکارها با حضور 269 تکواندوکار از 44 کشور جهان با میزبانی بیروت راه اندازی شده بود. با برنامه انعکاس همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به یک رویداد اقتصادی مهم. اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرده نخستین پرواز بین المللی به میدان هوای خست با موفقیت انجام شد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره گفت حدود 90 مسافر از امارات متحده عربی توسط شرکت هوایی آریانا به این میدان انتقال داده شدند. و افزود که این میدان با معیارهای بین المللی ساخته شده و قرار است شرکت‌های هوایی خارجی نیز پروازهای خود را به آن آغاز کنند. کار میدان هوایی خوست در سال 1390 خورشیدی آغاز شد که به تازگی تکمیل و بهره برداری از آن آغاز شده و قرار است این میدان در روزهای پیش رو به صورت رسمی از سوی محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در تماس با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی در ابتدا از وی در مورد تأثیرات آغاز پروازهای خارجی به میدان هوای خوست در رونق اقتصادی و تسهیلات انتقال مسافر پرسیدند.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما، عرض سلام و روز بخیر. خب این خبر که در واقع منتشر شد و در گام اول به فال نیک میگیریم، چون ایجاد هر پرواز همونطور که در صحبت‌های همیشگی خودم میگم اعتقادم این است که باعث رونق اقتصادی، باعث ایجاد امنیت و باعث گشایش کار و کسب در هر شهری میشه. طبیعتاً این پرواز هم خارج از این قاعده نیست. با توجه به اینکه پرواز بین‌المللی، پرواز خارجی هست، خود از این میتونه منشأ خیر و برکت‌های خوبی باشه برای کسب و کار و پیشه شهر خود. برقراری پرواز خارجی به خوست یک گام بسیار ارزنده و مهمی میتونه باشه، به خاطر از اینکه ما جمعیت کثیری از کارگرانی که در امارات متحده کار میکنن از شهر خوست و ولایات و شهرهای اطراف هستن. اینا به ناچار مجبور بودن همیشه سفر کنن به مرکز و در واقع از کابل پرواز کنن به دبی. خب طبیعتاً وقتی که ما خطوط هوایی ایجاد کنیم در شهرهایی که فرودگاه‌های بین‌المللی یا میدان‌های هوایی بین‌المللی داریم، خود باعث ایجاد سهولت و باعث ایجاد رونق میشه. وقتی ما پرواز برقرار کنیم بین دبی و هرات، دبی به مزار شریف، دبی به جلال آباد، دبی به قندهار، خوست، هر شهری که بتونیم پرواز خارجی، یعنی ترافیک کاری فرودگاه کابل کم کردیم و باعث ایجاد پروازهای متعددتر در فرودگاه کابل و گنجایش بیشتری شدیم. در واقع تقسیم مسافر میشه به شهرهای مختلف که پرواز خوست هم جزی مستثنا نیست. فعلا ظاهرا در برنامه که شرکت هوایی آریانا انجام داده، یک پرواز در هفته برقرار کرده و ما این رو واقعا به فال نیک میگیریم و کار ارزنده میبینیم از طرف شرکت هوایی آریانا به عنوان هواپیمای ملی افغانستان.
پروازهای خارجی افغانستان به سایر کشورها و از سایر کشورها به افغانستان در حال حاضر فقط توسط شرکت هوایی آریانا که تنها شرکت دولتی افغانستان هست انجام میشه؟
نخیلی، ما حجم کثیر پروازهای خارجی ما متاسفانه یا خوشبختانه بگم بخش خصوصی شرکت کامیر انجام میده و محدود پروازهای خارجی ما که هواپیمای ملی ما است به خاطر ضعف ناوگانی که داره و مشکلاتی که داره انجام میده. فعلا بخش عمده پروازهای خارجی با کامیر انجام میشه به مقاصد مختلفی مثل ترکیه، ایران، هندوستان، خدمت شما عرض کنم که چین. پروازهای زیادی ما داریم که فعلا داره انجام میشه از شهرهای مختلف و این باعث مسعادت و خوشحالیه که ما تانستیم بعد از در این بحبوحه مشکلات کرونا و مریضی کرونا باز هم خطوط هوایی خارجی خور حفظ کنیم و راه اندازی بکنیم و باعث گسترش بشیم. شرکت آریانا با توجه به مشکلاتی که در ناوگان حمل و نقل خود داره، توانایی برقراری پروازهای بیشتر شاید نداشته باشه. فعلا به امارات پرواز داره، به دهلی هندوستان پرواز داره، جده عربستان سعودی پرواز داره و این بیشتر از این فکر نمی کنم در توان ناوگان فعلی شرکت هوایی آریانا باشه که بخواهیم مسیرهای بیشتری را انجام بده.
آنگونه که انتظار می رفت در طول این دودهه گذشته، امور هوانوردی در افغانستان چندان توسعه پیدا نکرد. با توجه به اینکه خب کمک های سرشاری از کشورهای خارجی به افغانستان سرازیر شد، انتظار می رفت که افغانستان در این زمینه پیشرفت های بهتری داشته باشه. فکر میکنین دلایل عدم توسعه در امور هوانوردی چه میتونه باشه؟
متاسفانه مظلوم واقع شدن صنعت هوانوردی در این دو دهه بسیار به قول معروف از حرومن الشمس دیگه، که اصلا تنها منبعی که کار نشده، مرجعی که کار نشده قسمت هوانوردی و مظلوم و بی‌صاحب رها شده، در حالی که صنعت مادر، صنعت پولساز، صنعتی است که باعث ایجاد چرخش اقتصادی و گردش مالی میشه، باعث ایجاد کسب و کار میشه، باعث فراهم آوری امنیت میشه. یعنی همه آیتم هایی که میتونه برای یک اقتصاد پویا مهم باشه در صنعت هوانوردی شامل هست و باعثش خواهد. من احساس میکنم باند و باند بازی که متاسفانه در این دو دهه بوده توسط حالا بعضی شرکت های خصوصی که در افغانستان وجود دارن و اجازه بروز این صنعت برای رقبای خصوصی خود نمیدن، چنانچه ما در طول دو دهه گذشته شرکت های متعدد داشتیم که ظهور کردن، ولی متاسفانه به واسطه رقابت منفی که و همو مافیایی که در داخل افغانستان وجود داشت از گردونه خارج شدن. شرکت پامیر، شرکت صافی، شرکت افغانجت، شرکت افق شرق، اینها ایرلاین هایی بودن که ظهور پیدا کردن ولی متاسفانه موفق نشدن. من همه این مسائل و عدم گسترش و سیستم ناکارآمد هوانوردی، وجود مافیایی میبینم که به جهت منافع خود میرن. چنانچه شما اگر نمودار نگاه کنین، یک شرکت هوایی یک نمودار بسیار قوی داره و بسیار گسترش میده خود، با شرکت خصوصی تیاره های مختلف، بازارهای مختلف، مسیرهای مختلف اکثر توسعه میده، ولی شرکت آریانا ما که لوگوی حیثیت و اعتبار کشور هست متاسفانه هنوز در جا میزنه.
خب، گفتگویی بود با محترم احمدیار، کارشناس امور هوانوردی، درباره افتتاح میدان هوایی خست. اما شنوندای عزیز برنامه انعکاس، میدانید که یکی از مشکلات عمده‌ای که در افغانستان وجود داره بحث تولید برق است که با مشکلات مواجه است. بخش زیادی از برق مورد نیاز افغانستان از خارج وارد میشه که هزینه‌های فراوانی داره و معمولاً با قطعی هم همراه است. این در حالی است که افغانستان منابع سرشار آبی، آفتابی و بادی داره که میتونه از آنها در جهت تولید برق استفاده کنه. در تماس با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی، از وی درباره راههایی که دولت میتونه از این منابع در جهت تولید برق استفاده کنه پرسیدیم.
در این که افغانستان باید چی کار بکند که انرژی برق را در اختیار خود داشته باشه، خب راه‌های زیادی وجود داره. ما باید به دنبال سرمایه گذاری روی این انرژی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای کشور خود باشیم. روی این انرژی باید پلان کاری خوبی دولت داشته باشد، این برنامه را در اولویت کاری خود قرار بدهد. یک از راه‌های مهمش همین مدیریت آب‌های فراوانه که از طریق سدسازی و بندهای مختلفی که باید در گوشه های مختلف این کشور احداث شود و زودترین فرصت به مرحله بهره برداری برسه، مانند بند کمال خان و خیلی از بندهای دیگری که بند سلما و امثال اینها، که ما بتوانیم آبهای فراوان خود را اونجا مهار کنیم و از طریق مهار کردن این آبهای فراوان هم انرژی برق خود را تولید کنیم و هم بتوانیم این آبها را در زمینه زراعت و کشاورزی با این همه زمینهای حاصل خیزی که در اختیار افغانستان هست در وجه هدم به مصرف برسانیم. خب یکی از راههایش همین مهار کردن آبهای فراوان از طریق سدسازی و بندسازی که در نقاط مختلف از کشور باید احداث شوه و به وجود بیاید. و همینطور ما امروزه از طریق بادهایی که در بخشهای مختلف از کشور هست میتوانیم انرژی برق خود را از طریق بادهای فراوان هم به دست بیاریم و از طریق خورشید انرژی برق خود را از طریق انرژی خورشیدی هم میتوانیم تهیه و تامین کنیم. زغال سنگ فراوانی که در اختیار افغانستان هست یک بخش زیادی از برق خود را میتوانیم از این طریق تهیه و تولید کنیم. بالاخره راههای مختلفی برای تامین برق وجود داره و خوشبختانه افغانستان در همه از این زمینه ها وضعیت خوبی داره.
خب شنوندای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار تشکر میکنم از همراهیتان. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا، حق نگهدارتان.